تهران است، رادیو قرآن.
لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر له مقاليد السماء
به ساعت 11 رسیدیم. دعوت میکنم در ادامه بخش اول برنامه های امروز شنونده یک تلاوت زیبا باشید با صدای استاد منصور قصری زاده. مدت این تلاوت 10 دقیقه است، شامل آیات اول تا 15 همه سوره مبارکه قیامه و سوره مبارکه کوثر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة لا أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه
بل يريد الإنسان
يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علم بعدد ما
آنچه شنیدید تلاوتی بود از سوره مبارکه قیامه آیات اول تا 15 و سوره مبارکه کوثر با صدای استاد منصور قصری زاده. حضور شما هموطنان گرامی عرض می‌کنم گلبانگ اذان ظهر به افق تهران در ساعت 11:51 خواهد بود. از همه شما خوبان و مؤمنان التماس دعای خیر داریم. با برنامه گلدسته به پیشواز لحظه های ملکوتی اذان ظهر به افق تهران میریم و دعوت میکنم شنونده این برنامه به مدت 35 دقیقه تقریبا باشید.
یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح یا فتاح يا 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 فتاح يا
فتاح. این نوای ملکوتی از گلدسته شنیده می شود.
صدای جان این ندای دعوت است، بانگ نغمه از آن از دل مناره ها می‌وزد. صدای جان این ندای دعوت است، بانگ نغمه از آن این ندای دعوت است، بانگ نغمه از آن.
گلدسته
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام علیکم، علی زکریایم در خدمت شما با یه برنامه دیگه از برنامه‌های گلدسته که از رادیو قرآن تقدیم حضورتون میشه و ویژه برنامه اذانگاهی اذان ظهر به افق تهرانه. شاید با خودتون بگید که اذان ظهر ساعت چند، لازم نیست گوشیاتون رو نگاه کنین. همین الان عرض می‌کنم خدمتتون اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:51 خواهد بود. با ما همراه باشین.
پنجره‌ها رو با کن، آسمون رو نگاه کن، فرصت ذکر و دعاست، خدا رو با صدا کن، خدا رو با صدا کن. روح تو پرواز بده،
بالو پرو رها کن، دستاتو بالا ببر، با دل و جون دعا کن، سجده ها جون تو غرق حضور میکنه، دلت رو سیقل میده، مهمون نور میکنه، سجده ها جون تو غرق حضور میکنه، دلت رو سیقل میده، مهمون نور میکنه.
قرآن های 604 صفحه ایتونو بذارید جلو، میخواییم بریم سراغ صفحه 267. منم بیارم 267. باید سوره مبارک نحل باشه و آیهی که مد نظر ماست آیه دوم این سوره است. ما هم دیگه بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ينزل الملائکة بالروح من امره علی من یشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون. خدا میفرماید که به فرمان خودش فرشتگان و روح را به سوی بندگانی که شایسته بداند میفرستد و با این کار به آنان دستور میدهد که به مردم هشدار بدهید که معبودی جز من نیست، پس در حضور من مراقب رفتارتان باشید. همه ی عالم محضر خداست. این جمله رو شنیدیم. دقت کردین اگر توی فروشگاه بریم دوربین مدار بسته داشته باشه و ما هم اونجا باشیم، مثلا خدایی نکرده یه نفری که دستش کجه اگر وارد اون فروشگاه بشه، تابلوی این مکان به دوربین مدار بسته مجهز است، کافیه برای این که طرف دیگه سراغ اون اشتباه و گناه و اون دستکجی و دزدی دور از جون دیگه بعیده که بره، یعنی دست میکشه فقط به خاطر یه دونه تابلو که زده چی؟ این مکان به دوربین مدار بسته مجهز است. حالا من از شما میپرسم، خیلی وقتا اگه یه بچه کنارمون باشه حیا میکنیم یه سری گناه ها رو انجام بدیم، قبول دارین؟ قطعا همینجوری. حالا عالم محضر خداست، هر جای این عالم بریم خدا داره ما رو میبینه، تو خلوتمون باشیم خدا میبینه، سرمون تو گوشی باشه خدا میبینه، با زن و بچه‌مون تنها باشیم خدا میبینه، یه جایی خدای نکرده تنها باشیم با این نامحرمی خدا داره ما رو میبینه، هر کجا حتی تو فکر و خیال هم باشیم خدا هم میبینه، هم میشنوه، هم دقیقا متوجهه که ما داریم چه کاری انجام میدیم. در عالمی که همه جاش محضر خداست، کمک کنیم به هم دیگه که تو محضر خدا خدایی نکرده گناهی انجام ندیم انشاءالله.
سبحان الله و تعالی غم يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده.
عزیز هموطن، شنونده گرامی، اگر شما خادم مسجد بودین یا عضو هیئت امنای مسجد بودین یا امام جماعتش بودین، چه اقدامی انجام میدادین که وضع مسجد بهتر بشه، جذب مردم به مسجد و نماز بیشتر بشه، چی کار میکردین؟ اینو از هموطنانمون پرسیدیم. شما به این سوال فکر بکنین ها، شما به این سوال فکر بکنین، اما از مردم هم پرسیدیم. صحبت های هموطنانمون رو بشنویم، برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
اگر بنده به عنوان امام جماعت مسجدی بودم،
من اگر جزء هیئت امنای مسجد بودم،
اگر من به جای هیئت امنا یا خادم مسجد بودم،
من اگر خادم مسجد محلی خود بودم،
در خصوص فعالیت های خاصی که میشه در مساجد انجام داد، من یه پیشنهاد دارم، امیدوارم که به سمع دوستان برسه. اونم اینه که چقدر خوبه ما در مساجد محلمون یه شورای داشته باشیم برای حل اختلاف. متاسفانه بین مؤمنین جامعه، بعضا به خاطر مسائل ارث، بعضی بحث‌های خانوادگی، بحث سر دعوای بین فرزندان و مسائل و مشکلات دیگه، شکوایه‌های تنظیم میشه و به دادگستری ارسال میشه. واقعا در شأن مؤمنان جامعه نیست که بخوان از همدیگه شکایت کنند و پاشون به دادگستری باز بشه، یا خدایی نکرده همدیگر رو به جرم و محکوم کردن اون جرم به زندان بندازند، یا برای همدیگه خسارات و دیه‌های خیلی سنگین ببرند که خدایی نکرده مؤمن محکوم شده توانایی پرداخت اون رو نداشته باشه. چقدر خوب میشد ما در مساجد یه شورای داشته باشیم به اسم شورای حل اختلاف بین مؤمنین. به محض اینکه خدایی نکرده بین مؤمنین اختلافی، بحثی، حرفی، بعضا از سر مثلا عصبانیت، ممکنه طرف اون لحظه حالت روحی روانی خوبی نداشته باشه، یه حرف خاصی از دهنش بپره و کار رو بعدن برای سخت کنه. یه شورای وجود داشت، دو طرف رو میخواست، میرفتن مسجد، بعد از اینکه نمازی خونده میشه، یه دعای خونده میشه، آروم میشدن، باشون صحبت میشد. ممکنه طرف مقابل به حق و حقوق خودش قانع نباشه یا در حد اندازه حق و حقوق خودش توجیه نباشه، توجیه می شدن، نصیحت می شدن که قبل از این که کارشون به شکایت و شکایت کشی بکشه، تو همون مسجد بر اساس اون چی که مثلا روایت شده تو قرآن، احادیث، به قول معروف کوتاه می اومدن و با هم کنار می اومدن. اینطوری اتحاد بین مؤمنین خیلی زیباتر، قویتر و به قول معروف جذابتر می شد تا اینکه بیان دو تا مؤمن از همدیگه کدورت داشته باشن، بخوام به خاطر اینکه روی همدیگه رو نبینن این نره مسجد، به خاطری که اون یکی داره میره مسجد. اگر این مشکلات تو مساجد حل می شد، به نظر من یه چهره و یک وجهه بهتری داشت. با تشکر.
سبحان الله 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين.
اگه یه نفر تو معارف دین صاحب اطلاع باشه، علم داشته باشه، بدونه که چه خبره، اما مخلص نباشه، به همون اندازه که بنا بود به انسانیت نزدیک بشه، از انسانیت دور میشه. وقتی به دکون بقالی میریم، حالا سوپرمارکت های امروزی، و با خودمون یه ظرفی میبریم که جنس خریدار شده رو تو اون بریزیم، اگر جنسی که میخوایم مثلا برنج باشه، فروشنده برنج رو توی ظرف میریزه و میده و کار نداره که این ظرف تمیزه یا نه. اما اگه از شیر بخوایم، اول به ظرف نگاه میکنه که یه موقع کثیف نباشه. اگر کثیف باشه و توش آلودگی داشته باشه، اصلا تو شیره رو نمیریزه و میگه برو اینو بشور بعد بیا، وگرنه شیرت میبره. بریدن شیر میدونی یعنی چی؟ یعنی این که خاصیتش برعکس میشه. شیری که قرار بود به ما سلامتی و قوت و قدرت و این چیزا بده، همون باعث بیماری میشه برامون. معارف الهی اگر در ظرف آلوده وجود ما قرار بگیرن، میبرن. این معارف باید خضوع بیارن، اگر ببرن غرور میارن. دوستان عزیز شنونده، شنونده برنامه گلدسته این و رسیدیم به بخش احکام در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای کریمی هستیم که ببینیم که ما رو بیشتر با احکام خداوند آگاه کنن. حاج آقا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
زنده باشین. پرسیدن که با توجه حالا به این ایامی که بحثش هم داغه، آیا ما یه خبری که تایید نشده اگر بشنویم بعد اینو برای کس دیگه نقل بکنیم، این مصداق نقل شایعه است، دروغ محسوب میشه، یا اصلا وظیفه داریم بریم تحقیق بکنیم ببینیم اخباری که منتشر شده درسته یا نه، یا نه اینو همون جوری که شنیدیم همون جوری منتقلش کنیم، چه حکمی داره از نظر شرعی؟
بله ببینیم، در رابطه با خود تعریف دروغ خوبه عزیزان شنونده توجهی بکنن.
بله،
خبر دادن از چیزی که مطابق با واقع نیست، واقعیت نداره، خواه با زبان انسان بگه یا با قلم بنویسه یا با اشاره یا به هر نحوی خبر بده و دیگری رو متوجه یک مطلبی بکنه که اون مطلب مطابق با واقع نیست، این میشه دروغ. پس تعریف دروغ چی شد؟ ما خبر از چیزی بدیم که واقعیت نداره. این خبر دادن لازم نیست حتما با زبان باشه، با قلم باشه، با اشاره باشه، به هر نحوی این خبر انتقال داده بشه به دیگری در صورتی که مطابق با واقع نیست میشه دروغ. حالا این خبری که ما میدیم، یه موقع خودمون یک چیزی رو شنیدیم و یقین نداریم، حجت شرعی نداریم که اصلا این حرفی که ما شنیدیم مطابق با واقع هست یا نیست. مثل همین قضیه ای که الان توی این ایام اخیر درگیرش بود کشور، یک نفری فوت میکنه،
بله،
افرادی میان شایعه میکنن، بیان میکنن که بله مثلا نیروهای امنیتی او رو کشتن. این خبر رو خوب رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور یک توطئه دست به جمعی هماهنگ میشن خبری رو بیان میکنن.
بله.
اولین نکته اینه که خب شما واقعا از افرادی که فاسق هستن یه حرفی رو میزنن دشمن هستن یقین پیدا کردین یا نه؟ طبیعتا انسان یقین پیدا نمیکنه. اگر یقین پیدا نکردیم، شما میاد این خبر رو به عنوان اینکه خبر قطعی و یقینی شماست برای دیگران نقل میکنید، یعنی وانمود میکنید که این خبر به طور قطع و یقینی است، نمیگید احتمالی،
درست،
به طرز یقین بدون علم و حجت بیان میکنید. خب اینم حرامه. حتی اگر یک خبری به گوش ما برسه، حتی ما یقین هم پیدا بکنیم، عرض بکنیم یقین هم پیدا کردیم، آیا هر خبری رو که ما میشنویم این کاری به دروغ نداره؟ حق داریم نقل بکنیم یا باید ببینیم چه تبعاتی و آثاری برش بار میشه؟ گاهی وقتا یک خبری رو انسان نقل میکنه زمینه ساز یک فتنه است.
درسته.
ولو راست باشه ها. وقت مسئوله. اینم گناه راستیه که در واقع
ایجاد فتنه میکنه.
گناهان کبیر است. چه برسه که یک خبری رو که انسان یقین نداره، شایع است، احتمال میده شاید درست باشه، بعد مفاسد زیادی بر خبر دادن بار میشه. اینجا چند تا گناه انسان مرتکب شده. یکی این که بدون حجت به علم مطلبی رو بیان کرده به نحو قطعی. دو این که این خبری رو که بیان میکنه چه پیامدها و آثار شومی برش بار شده. در روز قیامت داره گاهی وقتا میگن که آقا شما قاتل هم بودی تو پرونده عملش، میگه آقا من ظلم مورچه هم نکردم، به هیچ کسی قاتل باشم؟ میگن بله. بعد برش